بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 371، سطر ششم. قال و جمیع الحیوان فإن مقادیم اعضایه اقوا لأنها ناقله، و فی الانسان مادام صغیرا اسخن و حرکتا. بحثمون در این بود که حیوانات در اطرافشون اختلاف دارند، یعنی دست و پا. رسیدیم به اینجا که تمام حیوانات جلوی بدنشون قوی تر از پشت سرشونه. میدونید که حیوانات مثل انسان بر دو پا راه نمیرند، بلکه روی چهار پا راه میرند، حالا اگر چهار تا پا داشته باشن، اگه نداشته باشن دو تا پا. علی حال این حالت افقی دارن، مثل ما عمودی نیستن. بنابراین جلوی بدن اونها تقریبا حامل بدنشونه، ماها پاهامون حامله، روپا داریم را میریم، بدنمون روپا میمیه، ولی اونها قسمت جلوی بدنشون حامله که قسمت عقب رو این جلو میکشه. البته این حامل بودن رو در مورد بدن حیوان نمیگیم، ناقل بودن رو میگیم. بدن حیوان وقتی میخواد نقل بشه به توسط جلو نقل میشه، ما پامون هم حامله هم ناقل، هم بدنمون رو هم میکنه هم ما رو از جایی به جایی نقل میده. اونها جلوی بدنشون سلام علیکم، جلوی بدن اون حیوانات حامل نیست، هر چهار تا پاشون حامله، ولی جلو بدن ناقله، یعنی وقتی میخواد راه بره این جلوی بدن است که شروع میکنه، اون پشت سر به تبع داره میاد. به این جهت خدا جلوی بدن حیوان رو قوی آفریده تا بتونه کار نقل رو به خوبی انجام بده. اما در مورد انسان، در مورد انسان تا وقتی کوچیکه سنگین حرکت میکنه، علتش هم اینه که بالا یعنی قسمت سر سنگینه، قسمت های پشت سبکه. خداوند تقریبا جلوی بدن رو سنگین آفریده در انسان، عقب سبکتره. غالبا بچه ها وقتی راه میرن، اونم که تازه راه افتادن یا یه خود بعد، حس میکنید سر رو خم میکنن به سمت پایین، پشتشون سبکه، جلوی بدنشون به خصوص سر سنگینه. بعد یواش یواش دیگه متعادل میشن. خدا پشت سر اینها رو سبک آفریده، و الا لازم می آمد هم جلو هم پشت هر دو طرف سنگین باشن، حرکت برای این بچه ها دشوار می شد. بعد که خود بزرگتر می شن پاهاشون قوی می شه تا بتواند هم بدن رو هم کند هم بدن رو نقل دهد، که پاهای ما هم حامل هم ناقل، حامل بدن و ناقل بدن. بعد دیگه مطالب دیگری داره که وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 371، سطر ششم. قال یعنی ارسطو و جمیع الحیوان فإن مقادیم اعضایی اقوا، یعنی جلوی بدنش قوی تره، اعضای جلوش قوی تر از اعضای عقبه، لانه ناقلتون، چون این اعضای جلو نقل هندن، نمیگه حامل. هم اعضای پشت، هم پای راست، هم دستا، هم پاها، هر دو، این پای راست رو این افرام اشتباه گفتم، هم دستا هم پاها حاملند، اما ناقل این قسمت جلوست، قسمت پشت تقریبا تابعه، ناقل نیست. چون این قسمت جلو ناقل هست، خداوند اون رو قوی تر آفریده. لنها ناقلتون و فل انسان مادام صغیرن از خن و حرکتن، در انسان مادامی که کوچکه این مقادیم از خن و حرکتن هستن، نه خود انسان. ضمیر از خن برمیگرده به مقادیم، مقادیم از خن و حرکتن هستن، نه کل انسان. بعد میگه فإن المآخیر اخف، مآخیر جمع مؤخره، مؤخر انسان سبکتره، اون جلو سنگینتره، لذا حرکت جلو یه مقدار با سخونت و سنگینی و سختی انجام میشه. و رأس و یا فخوه اسقل، انسان در وقتی که صغیره سر و یا فخش سنگین تره. یا فخ قبلا گفته بودیم به معنای ملاجه، یعنی اون قسمت از بالای سر و جلوی بالا و جلوی سر که در بچه نرمه، استخون تقریبا به نظر میرسه نداره، بعد یواش یواش اونجاها استخونها به هم وصل میشن و محشن میشن، اونو بهش میگن یافوخ. سر و یافوخش سنگین است، بعد یواش یواش دیگه متعادل میشه. لئلا توجه کنید، دلیلش برای اخف، چرا مآخیر اخف است؟ جلو که سنگینه، چرا عقب اخفه؟ لئلا یجتمع از ثقل و طرفین، طرفین در اینجا جلو و عقب، طرفین در اینجا راست و چپ نیست، به معنی جلو و عقبه، تا سنگینی جلو و عقب جمع نشوند، که هم جلو سنگین باشه هم عقب سنگین باشه، این بچه سنگین بشه. ولئلا یأثر علی السبی الدبیب، سنگین نباشد بر سبی دبیب، دبیب یعنی نرم را رفتن، را رفتن به نرمی. اگر بدنش هم جلوی بدن هم عقب بدن سنگین باشه، را رفتن برای این بچه سخته، اونم را رفتن به نرمی که در ابتدا این بچه این چنین را میره. خب فعضا قویه، اگر این انسان قوی بشه، یعنی این از اون حالت صغر در بیاد و شروع کنه به قوت، اخذت الاسافل و تعظم یا تعظم، قسمت های پایین بدن مثلا پاها شروع میکنن به بزرگ شدن، لانه ها یعنی اسافل، یعنی قسمت پاها هم حامل انسانن هم ناقل انسان، هم بدن رو حمل میکنن هم بدن رو نقل میدن، به این جهت باید بزرگ بشن تا بتونن این دو وظیفه خودشون رو انجام بدن. بعد حکم تموم شد، این بحث این که از خارج گفته بودم تموم شد. بحث بعدی در مورد اسب و بسیاری از حیواناته، که در مورد این دو این چنین ایشون دو تا حکم داره، یکی این که قسمت جلوی بدنش بلندتر از قسمت عقبه، حیوانات قسمت جلوشون بلندتر از قسمت عقبشونه و به همین جهت عقبشون خفیفتر و سبکتره. این یه مطلب که احساس میشه اصلا قسمت جلوی بدن این حیوان قوی است، مثل این که اون پشترشون کشیده میشه به توسط این جلو، خیلی فعالیت نداره، فعالیت بیشتر مال جلوست. بعد مطلب دومی که میگن اینه که طول این حیوانات در بچگی کمتره، این مسئله در فرس خیلی روشنه. کره اسب بدنش طولش کمه و مفاصلش هم خیلی نرمه. دو تا مسئله در کره اسب هست، یکی کمی طول بدن، یکم نرمی مفاصل. لذا این حیوان وقتی میخواد سر یا گوشش رو بخارونه، یعنی این بچه اسب وقتی میخواد سر یا گوش بخارونه، با پاش میخارونه. یعنی این نکه بدن کوتاست، پاش به سرش میرسه. اگه بدن دراز بود پارم بلند میشد به سر نمیرسید. خود اسب وقتی بزرگ میشه با پا نمیتونه سر رو بخارونه، چون پاش به سرش نمیرسه، بدن کشیده میشه. ولی تا وقتی کوچیکه، چون بدنش طولش کمه، پا به سر نزدیکه، از طرفی هم مفاصل نرمند، میتونه پا رو بلند کنه، مثلا یه خود جلوتر ببره تا به سر برسونه و سر رو به وسیله پا بخارونه. ولی همین بچه از وقتی بزرگ میشه دیگه این کار رو نمیتونه بکنه. هم طول بدنش زیاد میشه، هم مفاصلش محکم میشه. والخیل یعنی اسب و کثیر من الحیوان یکون و ارتفاع و مقدمهی اکثر. مقدمه یعنی مقدم بدنش، بلندی مقدم بدنش بیشتر از پشت سرشه. کنهو یه شیبی از سر به سمت دم داره. و فی ذالکه ایزن تخفیفون لمؤخرهی، در این بلندی ارتفاع مقدم، در این بلندی مقدم هم تخفیفی است برای مؤخر. یعنی مؤخر وقتی که پایین تر باشه معلوم میشه کمتره، بنابراین سبکتره. اما اون جلو به نظر میسه اصلا بیشتره، مثل این که اون اعضای جلو به نظر میسه بیشتره، لذا سنگین تره، پشتر خفیفتره. و قبلا هم گفتیم هم در انسان هم در حیوانات پشتشون خفیفتر از جلوشونه. و یکونو مطلب دومه در مورد خیل و کسی رو من حیوانات، مطلب اولش این بود که بلندی قسمت جلوی بدنشون بیشتره و نتیجهش هم این شد که پشترشون خفیفتره. اما حکم دوم اینه که و یکونو طولهو فل ابتدا اقل، ضمیر طولهو رو ظاهر اینه که باید به خیل و کسی رو من حیوان برگردونی، ولی شاهدی که ایشون میاره فقط در مورد خیله. یعنی بچه اسب این چنینه که طول بدنش در ابتدا کمه. و یکون طولهو یعنی طول بدن اسب، حالا اضافه کنید و کسی رو من حیوان، فل ابتدا یعنی در ابتدای عمرشون اقل است، طول کمه، بعدن کم کم بدن کشیده میشه، طولش حالت تعادل پیدا میکنه. و ذالکه لحاظ هل اله، ذالکه یعنی کمی طول بدن، لحاظ هل علت، به خاطر همین علت، یعنی به خاطر خفته، به خاطر اینکه بدن سبک بشه. خدا این بدن رو طولش رو کم کرد تا کمتر سنگین باشه، سبک بشه. و ذالکه یعنی این کمی طول در ابتدای عمر لحاظ هل علت است، یعنی به خاطر همین تخفیفه. خب تموم شد. و لحاظ سبب و لین المفاصل، پشت سر سبب نقطه گذاشته، نقطه حتما باید خط بخوره، نقطه باید قبل از و لحاظ سبب گذاشته بشه. و ذالک لحاظ الاله، جمله تموم میشه، اینجا باید نقطه گذاشته بشه. بعد داریم و لحاظ سبب و لین المفاصل فی سقره ما، دو تا علت پشت سر هم میاره. علت این که از بچه اسب میتواند با پایش سر را بخاراند، علتش این دوتاست. یکی لحاظ از سبب یعنی کمی طول بدن که بدن طولش کمه، دوم لین المفاصل فی سقر، به خاطر نرمی مفاصل در سقر. ما در اینجا زاید است، دقت دارید که ابن سینا بعد از لام علت ما میاره، لذالک ما، لحاظ ما، لحاظ از سبب ما. اینجا گفته لحاظ از سبب ولدین المفاصل فی الصغر ما، این ما زاید است. من این ماهای زایده رو یادتون هست همیشه است منو میکنم در فارسی، به خاطر این سبب یعنی کمی طول و به خاطر لین مفاصل در کمی سن است که یحک المهر رأسه به حافر رجله المؤخر، میخاراند یا کنه میخاراند. مهر یعنی کرأس، سر خودش را میخاراند به حافر یعنی به سم رجل مؤخرش. ما بعضی تعبیراتمون اینطوره، دوتا دست اسب و دوتا پای اسب. اینجا اون دوتا جلویی رو میگیم دست، دوتا عقبی رو میگیم پا، دیگه نمیگیم رجل مؤخر. چون اون دوتا رو گفتیم دست، این دوتا عقب رو دیگه نمیگیم رجل مؤخر، اینو میگیم رجل. اما گاهی هر چهارتا رو پا حساب میکنیم، همون دوتای جلو رو پا حساب میکنیم، همون دوتا عقب رو حساب میکنیم. وقت در چنین حالتی برای اون دوتا عقب قید مؤخر رو میاریم، میگیم رجل مؤخر. ایشون احتیاطاً قید مؤخر رو آورده که فکر نکنید منظورم از رجل اون دوتای جلوه. اون دوتای جلو که خاروندن سر با اون دوتای جلو که خیلی راحته، مهم اینه که با دوتا پای عقبش داره سر رو میخارونه. و این نشون میده که طول بدنش کمه و همچنین مفاصلش هم نرمه. فعیزا بلغه، وقتی این حیوان به حال بلوغ میرسه دیگه از اون بچگی در میاد. تال من هل جسد یک و سلو و مفصل الانق دو، هم من ها یعنی از این کره است، جسد و بدن طولانی میشه، هم مفصل گردن سنگین صف میشه. در نتیجه فلم یمکن و زالک، ممکن نیست برای این اسبی که بالغ شده. زالک یعنی خاراندن سر به توسط رجل مؤخر. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، آیا سنگین بودن سر دلیل عاقل بودنه یا دلیل کم عقل بودنه؟ بزرگ بودن سر رو عرض نمی کنه. یه وقت سر بزرگه، حالا بعضی ها میگن این سر بزرگ دلیل بر اینه که مغز مثلا بزرگی داره. البته بزرگی مغز دلالت بر هوشیاری نمی کنه. اون شیارهای مغز اگر گود باشند طرف هوشیاره، اون گودی شیارها دلالت میکنه نه بزرگی مغز. حالا ممکنه بعضی جه هم مغز که بزرگه شیارها هم گود باشند، یعنی بزرگی مغز با شیار همراه باشه. اما بحث ما الان در بزرگی مغز نیست، در بزرگی سر نیست، بحث ما در سنگینی سره. آیا اگر سر سنگین باشه دلیل بر عاقل بودن انسانه یا دلیل بر کم عقل بودنه؟ ایشون میگه دلیل بر کم عقل بودنه، به خاطر اینکه سنگینی در هر عضوی به خاطر این است که اجزای ارضی زیادند، یعنی لطافت کمه. وقتی لطافت کم باشه این عقل به سمت جسدانی شدن میل داره، و عقلی که جسدانی باشه و از تجرد دور بشه خب معلومی ضعیف میشه. و چنین انسانهایی که سرشون سنگینه، بدن یعنی اجزاء ارضیه در سرشون زیاده، اینا عقلشونم به جسدانی بودن نزدیکتره. وقتی عقل به جسدانی بودن نزدیک بشه از تجرد دور میشه، از تجرد دور بشه ضعیف میشه. پس سنگینی سر علامت بر کمی عقله. و ثقل الاعالی فی الناس، سنگینی اون قسمت های بالای بدن در مردم دلالت میکنه در ناس، یعنی در غیر حیوانات، در انسان دلالت میکنه بر ضعف عقل. لکسرت جسنادیتی فی نهایت اعضای العقل، این ضمیر جسدانیتی به ناس برمیگرده، زیرا که جسدانیت این چنین انسانی در ناحیه اعضای عقل زیاده، قهرن عقل وابسته به جسدانی ها میشه و از تجرد دور میشه و نتیجهش این میشه که ضعیف باشه. قال که ان العقل یطلب البراءت عن جسدانیت، این به خاطر قاله سرخط نوشته شده، ولی دنباله مطلب قبله. ارسطو گفته گوی عقل دلش میخواد که از جسدانیت براءت داشته باشه. براءت در اینجا یعنی دوری، دلش میخواد که از جسدانیت دور بشه. اصلا ساختمانش این چنینه، خدا این رو مجرد آفریده، تا جایی که میتونه باید فاصله بگیری از جسدانیت. حالا اگر فاصله نگرفت بلکه با جسدانیت نزدیک شد، معلوم میشه ضعف داشته و نتونست خودشو بکشه و وظیفه خودش رو که دوری از جسدانیت انجام بده. ثم یذکر، این مطلب جدید، حالا این سرخط نمیشه میشه دل نداشت. ثم یذکر الا فی اخلاء الانسان عن آلت معینه و ان ذالک لیکون له آلت مشترکه. و حاضرش انفصلون فی مسلف، من فی مسلف رو نگشتم پیدا کنم که کجایشون این مطلب رو گفته، ولی مطلب اینه که خداوند برای انسان آلت معین قرار نداد، بلکه آلت رو مشترک کرد. مثلا آلت تخیل، آلت تخیل در انسان و حیوان مشترکه. انسان در عقل ممتاز از باقی حیواناته، ولی عقل آلت نداره چون مجرده. اما در بقیه امور، چه ادراکات چه تحریکات، انسان وابستگی به جسم داره، وابستگی به آلت داره، یعنی این حرکت به توسط آلتی انجام میشه، این ادراک به توسط آلت انجام میشه. آلت انسان یعنی آلت ادراک و آلت حرکت مخصوص و معین نشد، بلکه مشترک شد. ثم یاد علت رو هم ارسطو میاره که چرا خداوند در انسان آلتها رو معین نکرد بلکه مشترک کرد. علت دیگه اینجا ذکر نمی کنه ابن سینا، میگه من قبلا این مطالب رو گفتم. ثم یذکر ارسطو علت رو در خالی کردن انسان، که خدا خالی کرده انسان رو، ان آلت معینه، بلکه ان نزالک لیکون له آلت مشترکه. ان نزالک یعنی خالی کردن انسان از آلت معین به این جهت بوده که له، یعنی برای انسان، آلت مشترکه باشد. آلت معینه برش قرار نداده تا آلت مشترکه باشد، مشترک بین انسان و حیوان. و حاضر شه اون فصل نهون فی مسلف، این ما در گذشته گفتیم، از کدر من نگشتم پیدا کنیم، شاید اگه بگردیم پیدا کنیم بتونیم عبارت رو جور دیگه معنا کنیم، که آلت مشترک رو من مشترک بین انسان و حیوان گرفتم. حالا ممکنه عبارت قبلیشون رو ببینیم، بیابیم که اصلا مرادش از مشترکی چیز دیگه است. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی اینه که بعضی حیوانات مشقوق الاصابع اند، ما حیوانات داریم که مشقوق رجلین اند، حیواناتی هم داریم که مشقوق الاصابه هند، مثلا گوسفند، گاو، اینا رو ملاحظه کنید، یا خوک، اینا مشقوق الرجلین هند، یعنی سومشون دو تیکه هست، مثل سوم اسب نیست. اسب یه دونه سوم در هر پایی بیشتر نداره، به سم یه تیکه میگن حافر. اما گاو رو ملاحظه کنید دو تا سم داره، یعنی سمش شکافته است. به چنین سمهای شکافته میگن زلف. زلف با زای با زال مؤلف. به پای مثل شتر میگن خوف، که پاش پهنه سمم نداره بهش میگن خوف. شتر شتر مر خوف دارند. اسب حافر داره. گاو و گوسفند و بز و خوک و همسال اینها زلف دارند. اینایی که زلف دارن بهشون گفته میشه مشکوق و رجلین. اما الان بحث ما در مشکوق و رجلین نیست، بحث ما در مشکوق و الاسابه. به میمون ها توجه کنیم، میبینیم که پاهاشون انگشت داره و انگشتاش از هم جداست. مرغابی هم پاهاش انگشت داره ولی انگشتاش جدا نیست، به این انگشتا پرده است. مثلا درنده ها رو ملاحظه کنید، اینا یه جوری انگشت با پاشون هست، همون جایی که ناخون هست اونجا رو حالا به تسامح یا غیر تسامح میگیم انگشت. ولی در هر صورت انگشت باشه یا نباشه مشکوق الاصابه نیستند. ولی میمون مشکوق الاصابه. حالا چرا خداوند پای بعضی حیوانات رو مشکوق الاصابه آفرید؟ چرا انگشتش رو جدا کرد؟ میفهمد که این حیوان میخواد از پاش مثل دستش استفاده کنه. همونطور که انسان با دستش چیزهایی رو میگیره، این با پاش میگیره. مثلا ما اگه بخوایم از درخت آویزون بشیم، با پامون نمیتونیم آویزون بشیم، با دستمون رو بگیریم به درخت بعدم آویزون بشیم به درخت. اما میمون با پاش هم آویزون میشه، با دستش هم آویزون میشه. یعنی همون کاری که ما با دست میکنیم اون با پا هم میکنه، هم با دست میکنه هم با پا. ما اگر بخوایم یه چیزی برداریم با پا نمیتونیم برداریم، با دست برمیداریم. مگر حالا کسی خودشو تمرین داده باشه با پاش بتونه چیزی برداره. ولی میمون رو ملاحظه کنید، اون با دستش هم برمیداره با پاش هم برمیداره. پس خداوند پای او رو مشکوق الاصابه آفرید تا بتواند کارهایی رو که انسان با دست انجام میدهد اون با پا هم انجام بدهد، هم با دست انجام بدهد با پا. بعد میفهمد که بعضی از این حیواناتی که مشکوق الاصابه اند 5 تا انگشت دارن، پاشون 5 تا انگشت داره، بعضی 4 تا انگشت داره. پس مشکوق الاصابه هم 2 قسم شدن، بعضی ها پاشون 5 انگشتیه، بعضی ها 4 انگشتی. اونایی که 5 انگشتیه در حالی که رو زمین به پشت خوابیده باشن یا به پهلو خوابیده باشن، میبینید با پاشون کار انجام میدند. یعنی ایستاده باشه، نشسته باشه، خوابیده باشه، به پهلو یا به پشت برش فرقی نمی کنه، در همه کار انجام میده. اما اونی که 4 انگشتیه، پاش 4 انگشتیه، اون باید بیسته کار انجام بده، در حال خوابیدن، در حال نشستن کاری انجام نمیده. پس این چنین شد، بعضی حیوانات مشغول الاصابه نیستند، بعضی هستند. اونهایی که مشغول الاصابه اند بعضیشون 5 انگشتی هستند، بعضی 4 انگشتی. ما تقریبا همه رو توضیح دادیم. و یذکر و ارسطو ذکر می کند ان الحیوان المشقوق الاصابع غیر الانسان یستعمل رجلی. حیوانی که مشقوق الاصابع است اون تا غیر از انسان. انسانم پاهاش مشقوق الاصابع، اما الان مورد بحث ما نیست، چون کاری که میخوام نسبت بدیم انسان نمیتونه انجام بده. ما میخوام بگیم حیوان مشغول اعصابه با پاش همون کارو میکنه که با دستش. این در مورد انسان نیست، بنابراین انسان رو باید استثنا کنیم. حیوانی که مشغول اعصابه است غیر از انسان، به کار میگیرد دو پایش را در مثل کاری که به کار میگیرد انسان دو دستش را. در همون کاری که انسان دو دستش را به کار میگیرد، این حیوان دو پایش را هم به کار میگیرد. فی مثل ما، یعنی فی مثل فعل یستعمل الانسان یده و ذالک کالقرد و دب. ذالک یعنی این حیوان مشغول اعصابه ای که با پاش هم میتونه کاری انجام بدهد که انسان با دستش انجام میده، این مثل میمون و مثل خرسه، این دوتا با پاشون هم کار انجام میدن، کارهایی که با دست میشه انجام داد. و بعضو اینجا میگه و بعضو، از اینجا میخواد تقسیم کنه مشغول الاصابه ها رو. اینجا میگه و بعضو محتاجون، بعد دو خطه بعد میگه و من هما تنقص. اونجا گفت بعضو، اینجا با من تبیزی آورد، اینجا داره دو قسم میکنه، با اون بعضه و منه مشغول الاصابه رو دو قسم میکنه، یکی پنج انگشتی یکم چهار انگشتی. و بعضه محتاجون، یعنی بعضی از این حیوانات مشغول الاصابه محتاجن به این که تکون اصاب مؤخر رجله خمسا. این مؤخر رجله معناش این نیست که یعنی پشت پاشو، پشت پا انگوش نداره، مؤخر رجله یعنی دو پای مؤخرشون، نه اون دو پای جلوشون. دو پای جلوشون که حالا گاهی ما اطلاق دست میشه بلیش، اون دو رجله مؤخرشون پنج تا انگوش داشته باشن. و بعض اون محتاجون به این که اصابع مؤخر رجله، یعنی اون دو رجلی که مؤخرند، اصابهشون پنج تا باشه. چرا پنج تا انگشت لازم دارن برای پاشون؟ لیحسن اعتماده علی ما یقبض علیه، تا تکیهش بر آن چه که به وسیله پا قبض میکند بر اون چیز، این تکیهش نیکو باشد. این حیوان اگر قبض کرد بر شاخه درخت، با پاهاش قبض کرد و شاخه درخت، قبضش نیکو باشد. اگر با پاهاش گذاشت رو زمین صاف، اینم یه نوع قبض زمینه، اینم نیکو باشد. اگر با پاش فلان میوه رو گرفت، قبضش نیکو باشد. خداوند پنج تا انگوش برای پای او آفریده تا هر چرا که میخواهد قبض کند نیکو قبض کند. لیحسن اعتماده علی ما یقبض علیه، تا تکیهش بر آنچه که قبض میکند بر اون چیز خوب باشد، یعنی خوب تکیه کند بر اون چیزی که میخواد قبض کنه. از کان من شأنه الانتصاب و استعمال اعضایی، این حیوان دو تا کار میتونه انجام بده. یکی اینکه بیسته صاف، خرس رو دیدین، خرس میتونه مدت کوتاهی بیسته، میمون هم همینطور. البته مثل انسان نیست که دائما میتونه بیسته را بره، خرس میتونه بیسته منتها خیلی کم، حیوانات دیگه نمیتونن اونچنان بیستن. ممکنه یه ذره پاشو بلند کنه، نه پا اشتباه گفتم، دو تا دستشو بلند کنه، روی پا سنگینی بدنشو بندازه، ولی این یه مدت کوتاهی است، تازه خوبم بلند نمیشه، خوبم این دو تا دست بالا از زمین کنده نمیشه، یه ذره کنده میشه دوباره میفته، ولی خیلی راحت میسته. میمونم همینطور. پس شأنشون انتصابه، انتصاب اینه برخواستن بلند شدن. گذشته از این، شأنشون اینه که میتونن از پاشون استفاده کنن در سه حالت: یکی در حالتی که به پشت خوابیدن، یکی در حالتی که به پهلو خوابیدن، یکی در حالتی که قاعدند. در هر سال میتونن با پاشون کار انجام بدن. علتش اینه که پنج انگشت داره پاشون، چون پاشون پنج انگشت داره، در همه حال میتونن کار انجام بدن. ولی حیوانات دیگر که مشکوک الاعصاب اند و دارای چهار انگشته، پاشون دارای چهار انگشته، اینا نمیتونن در حال خوابیده یا در حال نشسته کار انجام بدن، فقط در حال ایستادن کار انجام میدن. پس اون یه دونه انگشته اضافه این فایده رو دارد که به حیوان اجازه میدهد هم ایستادن رو، هم این که در حال خوابیدن یا نشستن بتواند با پاش کار انجام دهد. از کان من شنه هل انتصاب، شنه یعنی شنه این بعض، این بعض حیوانی که مشغول اعصابه و پنج انگشتره، شنش انتصاب است یعنی ایستادن، بر پا ایستادن. این یکی. دوم و استعمال و اعضایی، شأن دوم، شأن دومش این است که میتواند به کار بگیرد اعضایش را در سه حالت. یک، و هو و بابش حالی است، در حالی که مستلقی است. این یک. دو، مستجع است. سه، قاعد است. در حالی که مستلقی است، مستلقی یعنی به پشت خوابیده، پشتش رو زمین گذاشته. مستجع یعنی پهلو به زمین گذاشته، یه وری خوابیده. قاعدم که روشنه. کل قرد، این کل قرد مثال برای بعضوه است. بعضوه محتاجون به این که پنج انگشت داشته باشد، زیرا دو کار انجام میدهد، یکی انتصاب، یکی استعمال اعضا در همین سه حالی که گفتیم. مثال این بعض قرد است، میمون این چنینه. اما به من هم، من ها یعنی و بعض الحیوان للمشغول اصابه، ما تنقص و اصابه و رجلیه من اصابه ایدهه به اسوه. حیوانیست که، من ها یعنی بعضی از اون حیوانات مشغول اصابه، حیوانیست که کم دارد اصابه پایش، کم دارد از اصابه دستش، چقدر کم دارد به اسوه. این به اسوه متعلق به تنقصه. یه دونه انگشت کم داره، یعنی دستش پنج انگشته اما پاش چهار انگشتیه. فتکون، خودش هم میگه فتکون و اعصاب و رزه هر وان، انگشتای پاش چهار توست در حالی که انگشتای دستش پنج توست. چرا این حیوان پاش چهار انگشتیه؟ زیرا در وقت نشستن، در وقت یه بری خوابیدن، در وقت به پشت خوابیدن کار انجام نمیده، فقط در حال انتصاب کار انجام میده. انتصاب هم نداره، صاف نمیتونه بیسته، در حال قیام، حالا بگیم انتصاب نه، در حال قیام کار انجام میده. و این در واقع با دستش هم چیزی نمیگه، با پاش، اشتباه گفتم دست، با پاش چیزی نمیگیره. مثلا حیوانات درنده رو ملاحظه کنی، حیوانات درنده پاشون ناخون داره، انگشت هم داره، مشغول اعصابه هم هستن، ولی چهار انگوش پوشتن نداره. علتش چیه؟ علتش اینه که با پاش نمیخواد چیزی بگیره، با پاش میخواد حیوانی رو بدره، شکار کنه، و احتیاجم تازه نداره، چون دستش این کار رو داره انجام میده. حالا پاش به کمک میاد، به کمک میاد، به کمک دست میاد برای دریدن، و در دریدن احتیاج به پنج تا انگوش نداره، با چهار تا انگوش هم میتونه این کار انجام بده. تازه عرض کردم دستش پنج تا انگشت داره، با دستش کار انجام میده، اصلا احتیاج نداره که دریدن شکار رو به وسیله پا انجام بده. پس دیگه احتیاج به انگشت پنجم نداره، چون انگشت پنجم برای اینه که چیزی رو بتونه بگیره و این احتیاج نداره. مثلا دست ما رو ملاحظه کنید، اگر انگشت شست نبود ما میتونستیم چیزی رو بگیریم، ولی خوب نمیگرفتیم. الان ملاحظه کنید چیزهایی که از دستمونم بزرگتره میتونیم بگیریم به خاطر وجود شست. چهار تا انگوش میذاریم یه طرف، شست هم میذاریم یه طرف دیگه، قبض میکنیم. اما اگه احتیاج به گرفتن نداشتیم، شست رو نمیخواستیم. اون حیوان که پاش چهار تا انگوش داره احتیاج به قبض نداره، کارش قبض نیست، لذا خداوند بهش انگوش پنجم نداده. کار او دریدنه، دریدن به وسیله دست انجام میگیره. از کانه، کانه این حیوانی که پاش چهار انگشت داره، غیر مستعمل اصابه اهول القبض، این حیوان انگشتشو برای گرفتن شی به کار نمیبره، ولی تمزیق و الخدش، بلکه برای پاره کردن و خراشیدن به کار میبره. یعنی میخواد صیدشو پاره کنه یا بخراشه. این استفاده اوست از انگشتانش. و کان از آلک
خدش هم میشه خاریدن؟
خدش به منه خاریدن نه، خدش چنگ انداختن و خراشیدن. و کان از آلک، پس احتیاج داره به برای تمزیق و خدش. و کان از آلک یعنی تمزیق و خدش، این نمایت های از سر لهو به یدهیه، برای این حیوان آماده است به وسیله دو دستش، به وسیله دو دستش میتونه این خدش و تمزیق رو انجام بده. دیگه برای در پا احتیاجی به خدش و تمزیق نداره که خودش خداوند براش انگشتان زیادتری بیافرینه، به همون چهار انگشت اکتفا میکنه. لنه او یحتاج و الت تمزیق و الخدشه لعجل سید و القتال. از اینجا ایشون میخواد بیان کنه که این حیوان در حال خوابیدن، در حال نشستن، حالا در خوابیدن هم چه به پشت خوابیدن باشه چه یه بری خوابیدن باشه، شکار نمی کنه. این انگشتا رو برای شکار میخواد، شکارش هم در حال قیام انجام میده، نه در حال قعود نه در حال خوابیدن. پس هیچ احتیاجی به پنج انگشت در پا نداره، چون کاراش داره انجام میشه بدون این که احتیاج داشته باشه به این که پاش پنج انگشتی باشه. لأنه یحتاج و الی تمزیق و الخدش، این چنین حیوانی احتیاج به دریدن و خراش انداختن هست. این کارو میخواد بکنه لعجل صید و القتال، برای این که صید کند یا با حیوان مقابلش بجنگه و دفاع کنه یا بجنگه. به این جهت بله احتیاج دارد به این کار، در حالی که و سیده و قتاله یکون انقیام، یکون تام است، در حالی که سید این حیوان و جنگیدنش با رقیبش یکون انقیام، با قیام حاصل می شود. یعنی این حیوان در حال نشسته این کارو نمی کنه، در حال خوابیدن به پهلو خوابیدن یا به پشت خوابیدن این کار انجام نمیده، بلکه در حال قیام انجام میده. و وقتی میخواد در قیام انجام بده، احتیاج داره به این که رو زمین ثابت بماند. خدا پایی به او داده نه برای قرض بلکه برای ثبات، به خصوص وقتی شکار احتیاج فشار میاره برای فرار. این حیوان شکارچی باید پاش در یه جایی محکم باشه تا جلوی فرار اون حیوان رو بگیره. پس این چنین حیوانی احتیاج داره به اینکه پاش ثبات داشته باشه، نه اینکه احتیاج داره به اینکه پاش قبض داشته باشه. و ثبات هم با چهار انگشت انجام میشه، پس احتیاج به انگشت پنجم نیست. و ذالکه یعنی این سید و قتال انقیام از کارهایی است که محتاج میکند این حیوان رو به اعتماد اللجنین المتأخرین، به اینکه تکیه کند بر دو پای مؤخر و اون دو دست رو برای تمزیق و خدش، یا به عبارت دیگه برای سید و قتال به کار بگیره. و استعمال المقدمتین، یعنی به کار بگیرد اون دو پای جلو رو، دو پای جلو رو که ما ازشون تعبیر به دو دست میکنیم، اون دو دست رو به کار بگیرد، این دو پای مؤخر رو برای تکیه کردن استفاده کند. در وقت شکار، در وقت قتال این چنین باید باشد. از هما واقعان هینه ازن هی سویق علیه بسر حجون رشن. هما یعنی مقدمته. این حیوان در وقت قتال یا در وقت شکار به سمتی توجه دارد که چشمش میبیند، پشتش که چش نداره ببینه، پس توجه به پشتر خودش نداره، توجه به اونی داره که بخواد شکار بکنه، یعنی بره دنبال شکار، چه در وقتی که شکار رو در چنگ گرفته. در هر صورت کار رو با اون عضوی انجام میده که چشمش در طرف اون عضوه، یعنی با دست. وقتی با دست کار انجام بده چشمش هم داره کار میکنه، شکار رو یا رقیب رو داره میبینه و کار رو درست انجام میده. با پا احتیاجی به شکار نداره، نمیتونه هم شکار کنه چون دید نداره. اگه بخواد پاره کنه، اگه بخواد خراش بده، اگر بخواد رقیبش رو شکست بده، احتیاجی به چشم داره، چشمش هم طرف دستشه، پس با دستش داره این کار رو میکنه نه با پاش. از هما واقعان، یعنی این مقدمته، این دو دست جلو واقعان هینه زن، هینه زن این درهانی شکار یا در حال قتال، این دوتا واقعا همون جایی که یقع علیه بسرو، همون جایی که چشمش داره میفته، چون قتال و سید احتیاجی به چشم داره، همون طرف که چشم هست باید فعالیت باشد، پس دو دست باید فعالیت کند. دون رجلین، دون رجلین رو میتونید عطف بگیرید بر المقدمتین، میتونید عطف بگیرید بر هما که بعد از از آمده، هر دوش درسته. او مقدمتینش رو به کار میگیرد دون رجلین، از هما یعنی مقدمته این در طرف چشمن دون رجلی. ببینید هر دو جور معنی شد، دستش را به کار، دو دستش را به کار میگیرد دون رجلی، دو دستش به سمت چشم است دون رجلی، پس دون رجلی هم میتونه عطر بر مقدمته این باشه، هم میتونه عطر بر هما باشه، در هر دو صورت هم معنی شد، درست معنی شد. و هازا کل اسد و نمه، این حیوانی که پایش انگشت دارد، انگشتاش هم مشقوقند ولی چهار تا هستند نه پنج تا، هازا کل اسد و نمر، اونی که پنج تا داشت گفتیم کل قرد، اینی که چهار تا داره میگیم کل اسد و نمر، نمر این پلنگ اسد و نمر. خب تا اینجا توجه کنید، ما علت چهار انگشتی بودن پا رو این گرفتیم که انگشت پنجم مورد حاجت نیست. حالا میخوام بگیم انگشت پنجم گاهی مزاحمه، نه تنها مورد حاجت نیست، مزاحمه، و به خاطر اینکه مزاحم نباشه برداشته شده. این حیوان اگه انگشت پنجم داشته باشه دویدنش به راحتی انجام نمیشه، این انگشت پنجم مزاحم دویدنه. انگشت پنجم برداشته شده چون اولا مورد حاجت نبوده، ثانیا یعنی حیوان احتیاج به دویدن داشته، و انگشت پنجم مزاحم دویدن بوده. و ما از آلک، یعنی علاوه بر این که انگشت پنجم مورد حاجت این چنین حیواناتی نبود، فإن تلک الاسم، یعنی انگشت پنجم، تعوقه عن العدو، تعوقه یعنی مانع می شود این حیوان را از دویدن، مانع دویدن حیوان می شه. چنو مانع شدنی؟ مانع شدن کثیر، یعنی اگر شعی زیاد باشه بالاخره باعث سنگینی می شه. اگر کثیری در یه شیء باشه اون شیء نمیتونه به خاطر وجود این کثیر فعالیت زیادی داشته باشه. حالا اگر انگشت پنجم بیاد، این انگشت پنجم هم باعث میشه که کثیری در این شیء، یعنی در این پا وجود داشته باشد و مانع بشود که پا کار خودش رو به خوبی انجام بدهد. نگید حالا یه انگشت چی کار میکنه، چقدر سنگینه، در وقتی که دویدن ادامه پیدا میکنه همون یک انگوش خیلی به نظر سنگین میاد. حالا ممکنه اولی که این حیوان تازه نفسه اون انگوشته خیلی دربارش تأثیر نکنه، ولی بعد از این که خسته میشه اون وقت تأثیر این یک انگوش خوب روشن میشه. و معذالک یعنی علاوه بر این که احتیاجی به انگوش پنجم نداره، فین تلکل اسفه یعنی این انگوش پنجم تعوقهو، تعوقهو یعنی تمنعهو، مانع میشه بعد این حیوان رو انل عدو، عدو بخونید عدو نخونید، چون انگوش پنجم رفتی به دشمن نداره. عدو یعنی دویدن. چه نوع مانع می شود؟ اوغن یعنی منعن، اوغن اوغن ما، اوغن ما او را منع می کند از دویدن، یه نوع منع کردن. بعد اون نوع منع کردن رو بیان می کنه، میگه اوغل کثیره فی کل شیء. این اوغل کثیره فی کل شئن داره اوغما رو تفسیر میکنه، چون اوغما مبهمه احتیاج به تفسیر داره. مانند من کردن کثیری که در هر شئی وجود داشته باشه، در هر شئی اگه کثیر وجود داشته باشه این کثیر میشه مانع. اینجا هم اگر بخواد کثیری در این پا وجود داشته باشه میشه مانع، مانع دویدن. قاله مطلب جدیده، شروع کنم احتمالاً تا 4-5 خط طول میکشه. بزنید شاید جلسه بعد.